شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آزادی همه آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانه ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. امروز همیانان عزیز مجددن در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌سر هستیم. جناب بنی‌سر سلام عرض می کنم و شب بخیر به شما در فرانسه.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
شما انشالله خوبی آقای بنی‌سر.
سلام دارم.
جناب بنی‌سر اگر اجازه فرمایید قبل از اینکه به موضوع که دفعه قبل که خدمت تو بودیم اشاره کردیم صحبت بکنیم، یکی دو موضوع دیگه از من نظر شما رو در اون مورد بپرسم. یکی اگر ممکنه نظرتون رو در مورد فوت مرحوم یاسر عرفات بفرمایید. واسه در مورد
از جهت زمان درگذشت و چند و چون درگذشت، یک درگذشت بود که برای خود او و برای مردم فلسطین نتایج مهمی داشت. لازم که اگر این در همون اشارت اونه که اونجا اسرائیلی ها محکومش کرده بودن به زندگی در می گذشت، خب این یک خبرش تو دنیا گفته می شد که ایشون در گذشته. اما این بازسازی که پیدا کرد رو پیدا نمی کرد و خود این بازساز تنها این نبود که یک آدمی معرفی یک مردمی چشم از جهان فرو بسته، بلکه این باستاد به این شکل و محتوا رو پیدا کرد که یک ملتی اراده حیات رو از دست نداده و استوار ایستاده برای اینکه این حیات رو به چنگ
بیاره.
از این جهت او اونطور که رسائل ارتباط جمعی در اروپا منعکس کردن، نه اونطور که در رسائل ارتباط جمعی اسرائیل و امریکا منعکس شد، او معرف این اراده از دنیا رفت، اراده حیات ملی، و مظهر این اراده و کسی که حدود حضور ندارید، همه عمر رو در راه این هدف گذاشت که فلسطین دوباره زندگی از سر بگیرد.
بله.
خب آدم ها در زندگی اشتباه میکنن، اون هم که مثل آدم های دیگه اشتباه داشت. من با اون طبیعتا یک خاطراتی دارم، البته اون رو قبل از انقلاب ندیده بودم، ارتباط هم نداشتم، اما بعد از انقلاب به ایران آمد چند نوبت و او رو دیده بودم و بسیار هم کمک کردم به جنبش فلسطین. عرض کنم که یک مأموریت های هم به او دادم، هم در روسیه هم در عراق، همین در از جمله این بود به رست و درود و صدام رو ببیند و به او بگوید که این جنگ حماقت است و دست به حماقت نزن و دنیا را به تماشای حماقت میار و وسیله کار قدرت های خارجی مشو. آمد گفت که این صدام مثل طاووس.
عرفات به شما گفت.
بله. داس نشست گفت که کار ایران 4 روز الا 1 هفته تمام.
بله.
اصلا به شما دو بحث ها داشتم، از جمله یکی از بحث ها که به مناسبت وطن خودمون هم ارزش دارد این بود که بر او ایراد داشتم من که شما زیادی به این جهتیابی قدرت های خارجی هم از دولت های عرب و غیر عرب و خصوصا غرب اهمیت میدید و اون اهمیت رو به کار و تلاش مردم فلسطین نمیدی، حتی در اون چند که به فلسطین مربوط میشود به خود این که مردم چه بکنن چه نکنن کم بها میدی و به این که سازمان های مسلح چی میکنن چه نمیکنن پر بها میدی.
و ایشون جوابش چی بود؟
جوابش این بود که ما در دنیای واقعیت ها هستیم و فلسطین سرزمینش اشغال شده توسط اسرائیل و با تظاهرات و این چیزا مثل ایران نیست که رژیمی داشته باشه و ملتی تظاهرات کنه و برود. و نظر من این بود که کاملا شما اشتباه میکنید، اتفاقا این مردم فلسطین هم که باید دنیا بگویند که به عنوان یک ملت وجدان ملی دارن، اراده استقلال دارن و میخواهند سرزمین و از دست رفته را باز بیابند و وطن داشته باشند. اینه که روحای مسلح نمیتونن به جانبی به جای یک ملتی بگویند. تا این قضیه انتفاضه پیش آمد.
بله.
و بعد از انتفاضه ایشون متوجه شد که نه اون در این گروه های مسلح در این زبان شده بودند و خود او هم در تونس عملا از معرفه بیرون. اون انتفاضه او رو دوباره وارد عرصه کرد و عرض کنم به شما برای معلوم کرد که نه حق به جانب انقلاب ایران بوده و حرکت یک ملتی از درون نیرویست که هیچ چیز در برابرش نمیتوانه بیشته. حالا در بار دوم هم دست انتفاضه دادن. به نظر من اگر این بار دوم انتفاضه با این حرکات انتحاری این چیزا همراه نمیشد بسیار پیروزتر بود و موفق‌تر بود. حالا اینا نظر است دیگه.
بله. آقای ملیشان با اون که قصد صحبت طولانی در این رابطه داشتیم، ولی میشه یا اطلاع دارین که چی شد بین عرفات و رهبری جنبش فلسطین و حاکمین ایران اختلاف پیدا شد؟ چون اوائل خیلی
اون بحثم که همون ما ایران بودیم این اختلاف وجود آمده بود و بعد وسعت قدرت گرفت. ولی من میخوام که یه اطلاع دیده بودم از جهت این که هر اطلاعی در موقعش اهمیت داره، بعد از موقعش در واقع اهمیت از دست میده. از جمله اونها خبر میدونید که این عرفات و مشاور ایشون ابو شریف گفتن به این که از سوی جورجان بوش یک شخصی رفته بود نزد اینده که او رو واسطه کنن که گرانه های امریکایی دست ایران رو آزادیشون رو به تأخیر اندازن به تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980. و ایشون حاضر نشد. اون وقت نه به من حاضر شد بگه اون اسامی کی بودن از شخص کی بود، نه به اون روزنامه‌نگار گفت. بعدم که آقای کارتر رفته بود اینجا به نوار غزه رو دیده بود باز ماجرا رو به او گفته بود، بعدم اون اسم رو نداده بود. حالا این اسم اگر در اون موقع میداد خیلی چیزا ممکن بود تاثیر بکند در زندگی سیاسی جامعه امریکایی و در گزارشی که اون مجلس امریکا تهیه کرد و همینطور در وضعیت که الان امریکا پیدا کرده. در این وقت آقا به ملاحظه این که این حکومت بوش و رژان در سر کارم دو اینها نباید اینها رو رنجون از کنم نگفت و همون اطلاع رو داد. خود اخیرا ابو شریف در دوری نظام، یعنی روز انتخابات امریکا مثلا جمهوری امریکا ایشون اسم اون واسطه رو گفته، روش میگن بیش پاره بعد از مرگ سهراب. حالا اگر تو هفته پیش ایشان میگو باز ممکن بود به یه کاری بیاد. گفته که اون همین جان شاهین کذاییست که رفیق کشتی بود از ریگان،
که رابطه آقای هاشمی هم بودن.
آره بله، رابطه سیویت هاشمی هم بوده و 20 میلیون هم پول خانم اشرف پهلوی رو خورد که گرفته بانک گرفته که ورشکست شد.
بله
عرض کنم به شما، خب این اطلاع اگر در موقع خودش میداد اثر داشت، این حالا به درد در امریکا به درد تاریخ میخوره، اما در وطن ما هنوز به کار میخوره. برای اینکه اونایی که اون معامله محرمانه رو کردن در موضوع گروگان ها هم اکنون هم بر کشور ما حکومت میکنن. خب حالا اونا چرا با این مخالف شدن؟ اونا به لحاظ این که شما توجه بکنید در همه کشورهای منطقه تمام اون خط و ربط های مستقل رو نفی کردن. هر گروهی باید با عامل اینها باشه وگرنه نباشه. مثلا اینها در لبنان رفتن با اون سازمان عمل در افتادن، حزب الله درست کردن. در خود افغانستان رفتن یک گروه ایجاد کردن با بقیه در افتادن و خودشون شدن از عواملی که سبب شدن اون طالبان در اونجا پیدا شد. در عراق همین کار کردن، یک گروه خاص از خود ایجاد کردن. خب اینا بخواستن در فلسطین هم همین کارو بکنن. بنابراین عربات مزاحم کارشون بود و اونا کوشش کردن با حماس و اون جهاد اسلامی رابطه برقرار کنن و اونها رو تقویت کنن در قبال عربات.
خیلی ممنون آقای
باشه. دلیل بود واسه دلایل دیگه هم داشت.
بله. آقای باشه اگر ممکنه، مطمئنا مطلع هستین، همیهنان ما مطلع هستن که ایران به یک توافقی در رابطه با توقف غنی‌سازی کارهای هسته‌ای رسیده با اروپا و با کشور اون سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا. ضمن اینکه چندین یکی دو هفته پیش بود اگر خاطرتون باشه در مصاحبه قبل، دو هفته قبل در خدمتون بودیم، یه روز و دو روز قبل از انتخابات آمریکا مجلس هفتم رأی بر ادامه غنی‌سازی داده بود. من میخواستم خواهش کنم هم اطلاعاتی که دادین و هم نظرتون در رابطه با این موضوع بفرمایید.
خواهش کنم که الان مجلس مافیاهای نظامی مالی تقریبا به اتفاق آرا اون قطعنامه رو تصویب کرد. اون وقت هم عرض کردم که این فقط به درد انتخابات امریکا میخورد، یعنی زنده باد آقای بوش. حالا آقای بوش انتخاب شد، اتفاقا یکی دو روز قبل از اینکه این توافقی نیست به قضیه، تسلیم نیست، تسلیم کاملی هم هست. حالا توضیح عرض میکنم. حالا در حال قبل از این که این تسلیم یا قول شما توافق انجام بگیرد، یک کسی با من مصاحبه میکرد. گفت این چه خواهد شد؟ گفتم این آقای بلر رفته پیش آقای بوش از ایران، بدن گفتن که اونجا قضیه تر خواهد شد. برای اینکه ایران، این طرف ایران میگه که دو تا کار من نمیتوانم با هم بکنم، یکی با شما توافق کنم شمشیر امریکا هم بالای سرم باشه، بنابراین باید که این توافق توافقی باشه که توافق با امریکا هم باشه.
بله.
اینو که توجه به مرد بکنید میبینید که قضیه غنی سازی تنها تو کار نیست، قضیه مبارزه با تروریسم القاعده و سازمان مجاهدین گروه آقای رجوی هم هست.
بله.
و مذاکرات بازرگانی هم هست که هم با اروپا هم با اون تجارت جهانی،
سازمان تجارت جهانی. بله
بله. عرض کنم به شما درباره عراق هم هست.
بله.
در این در واقع توافقی است هم با اروپا هم با امریکا. آقای بلر اونجا رفته و به اون مصاحبه کننده هم گفتم این قبل از سه‌شنبه تکلیفش معین میشه. اگر آقای بلر اونجا تمام کرد با آقای بوش اعلام میشه یعنی توافق امضا شد. اگر نکرد این بازی در میارن و عقب میندازن. خب تقریبا همزمان با کنفرانس مطبوعاتی آقایان بلر و بوش این توافق امضا شده، توافق دو طرف که در واقع تسلیم ایران است به شرایط غرب. عرض کنم به شما این از رویه شونه اون گروگانگیری رو با اون فضاحت تمام کردن. گفتم پیروز شدی بنجل شده بود. گفت چی؟ گفت بنجل شده بود و گفت این گروگان ها بنجل شده بود دیگه به کار نمی آمد.
بله.
یاره چند میلیارد ها پول ایران یک جنگ هم رو دست ایران بود اونم مثل که در نظر آقایان مسئله مهمی نبود. برق از یک جنگ رو جامزه سر کشیدن گفتن پیروز شدیم. حالا هم تبلیم زدن که ما پیروز شدیم، ما شرایط خود رو به اروپا تحمیل کردیم. خب چیه اون شرایط که شما تحمیل کردید؟ اونا میگفتن شما تنیسازی نکنید. میگید چشم نمی کنید. اونها در مورد عراق هم که اون که آقای امریکا میخواد شما تصدیح کردید. در مورد این گروه آقای رجبی این تنها چیزیست که شما ممکنه بدید که به دست آوردید. اولا اونم چیزی که به دست آوردید نیست. اونا این سازمان تروریست خوانده بودن تا حالا هم نگذاشتن اونجا کسی به اینا نزدیکتر از مو ایرادش کاری در کار اینا بکنه. اونجا هستن. یکی از کارهایی که به اصطلاح ما باید بکنیم به عنوان انسان‌های مدافع حقوق انسان است که این شراره بلکه از اینجا از چنگ اینا بیرون بیاریم. چون سلیل سرخ هم حریف امریکا نمی شود. نه اینکه رسمن در اختیار سلیل سرخ گذاشته اما اجازه نمیده که سلیل سرخ بره اونجا افراد رو ببینه، ببینه کیا مایلن که کجا زندگی کنن. این مقدار هم اجازه نمیدهد. بنابر اطلاعی که من تا دیروز دارم و خیال نمی کنم از دیشب تا حالا تفاوتی در وضعیت پیش آمده باشه.
یعنی در واقع در اسارت آمریکایی هستن؟
در اسارت آمریکایی هستن از بازی که اونا رو مخوام وسیله کنن.
بله.
خب یه موردش هم این که تو این توافق نامه اینا بچه مطالعه شدن دیگه.
بله.
بله شما اگر اینها رو میگفتید تروریستند و اون قائل چیزی که اعلامیه که بیانیه که صادر کردید دو راست بود دیگه این مسئله نبود که باید بیاد توی توافق. تمام شده بود فلسطلا شده بودم باید این فلسطلا سرخ اینها رو میدید که کجا مخواد زندگی کنم میرفتم تو باز زندگی شد. از اگر این کار نشده چه در قرارداد آمده پس شما اول امریکا دروغ گفتید. اینا رو مخواستی وزیر به نگاه تو اینجا بچه المصالحه کنی. حالا به این مناسبت که بچه المصالحه شدن. بله عرض کردم این قصد این ترتیب این آقایان چیزی که در این توافق به دست آوردن قول مذاکره است که به قول واشنگتن پست ماها بلکه سالها میتواند تو به طول برانجامد.
بله من الان این متن این کامل موافقتنامه رو به گزارش کردی خبرگزاری ها جلوم هست. یک در پاراگراف 4 و 5 میگه یک کمیته راهبری تشکیل و گرده هم خواهد آمد و گروه های کاری در زمینه های سیاسی، امنیتی، تکنولوژی و همکاری هسته‌ای تشکیل خواهد شد که به مذاکره بپردازند و به توافق کلی برسند.
باید بازم بیشنان اونجا رو هم بگم نوشتن حالا چه طول تا چه وقت چه نتیجه خدا دارم.
بله خیلی ممنون آقای بنیشه. شما در این زمینه دیگه
باید صحبت زیاده ولی اون موضوع اصلی ما چون نیست اینه که به هم مقدار اتفاق کنیم. اگر لازم دیدید که بعد مفصلی میگذاریم
بله حتما
مجاله مهمیه. نمیشود گفت که ما همه چیز رو شریک گفتیم اما به این عنوان مقدمه بعد به نظرم کافی.
غیر از اینم اصلا این مسئله که آیا این اتمی شدن یا فعالیت های هسته‌ای برای ایران مناسب است یا مناسب نیست هم از اون مسائلی است که اصلا راجبش بحث نمیشه. حالا ان شاء الله
بله اونم مسئله مهمی باید بحث کرد مردم ایران بدونن.
بله
و چون خیلی راحت میشه این غرور کاذب رو تعریف کرد و یه جامعه فکر کنه که مسئله مهمی و باید این مثلا اتم داشته باشد و مثل که تو این دنیا اتم به خیلی اهمیت دارد و این چیزا.
بله
اطلاع دقیق از این امور بسیار مهمه.
نه
ما... همین در خود امریکا یک سمیناری بوده و اینجا سه بحثی بوده همین هفته پیش.
بله بله
که در اونجا راجب تکنولوژی این که دوستا بردن اونجا چند سال هم ازش گذشته و یه تکنولوژی عقب مانده ایست.
بله
که کلی خطرات متضمن کلی خطرات هست برای مردم.
حالا ما انشالله در خدمت شما و بقیه دوستان و متخصصین این کار قصد داریم که یک مجموعه مباحثی رو باز بکنیم برای اینکه همیانان ما بیشتر در جریان واقعیات قضیه قرار بگیرن و بتونن بهتر تشریح بگیرن. جناب شما قبل از اینکه برم موضوع اصلی یه مسئله دیگه در مورد عرفات سوالی دیگه برام هست اگه ممکنه سوال کنم. یه شایعه بود یا برداشتی برای برخی از ما ایرانی هست که ایشون و جنبش فلسطین یا پیلو به عراق در جنگ ایران و عراق به عراق کمک میکرده، درسته این؟
حالا کمک چجوری میکرده به عراق؟ مثلا از جهت قشون و اسلحه و چیزا که بیمعنیست بگیم کمک میکرده، برای اینکه اون امکاناتی که عراق داشت و ده ها برابر امکانات آقای عرفات بود. میمونه مثلا کانال جاسوسی میکرده برای اونها، اونا متضمن این بوده که مثلا اینا تو ارتش ما تو نیروهای ما دستی میداشتند و این کار میکردند، نه اون کار امریکایی ها تصدی میکردند و مقدارش هم گروه آقای رجبی محتاج آقای عرفات نبودن، مقدار هم همین آقایان پهلوی طرف که حالا فوش اول آخر به صدام میدهند یادشون رفته که بود از بودجه‌های سنگین اون که آقای صدام در اختیارشون میگذاشت میخوردن. حالا اون وقت اون با شیطان هم وزدت آخوند واجب میدونستن وقت اتحاد رو و عامل یکی از عوامل تجاوز رژیم صدام به کشور خود شدند. حالا چون باید برای امریکا آقای بوش نجیز بگن ستایش کرده آقای بوش شدن، اون صدام شده یه خطر بزرگی که لازم بود امریکا او را حتما از میان ببره.
بله خیلی ممنون. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر از رادیو آزادگان گوش میکنید. جناب بنی‌صدر با اجازهتون بریم سر اون مطلبی که قرار بود در خدمت رو
صحبت
بکنیم و اون هم اگه خاطر مبارک باشه باز دو هفته قبل صحبت میکردیم به اینجا رسیدیم که یک مجموعه ترس هاییش که در ایران یا به جامعه ما القا میشه یا در درون خود جامعه ما وجود داره و میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در مورد این ترس ها صحبت بکنیم که چه ترس هایی هست نظر شما، کدوماش واقعیست کدوماش غیر واقعیست، اگر ممکنه در این زمین صحبت بکنیم.
بله هر کنم به شما. ترس از کجا به وجود میاد؟ چجوری به وجود میاد؟ این بخواد که بحث روانشناسی و روانکاوی این مطالب رو باید با عهدش بکنید، اما اون چه که مربوط میشود به رابطهش با قدرت.
بله
این ترس همراه قدرته، از آن قدر بدون ترس قدرت به وجود نمیاد. دو آدمی یا دو گروه آدمیان یا دو ملتی، اینها باید در رابطه خاصی قرار بگیرن که یکی به دیگری زور نشون بده و اون دیگری ببینه مقابله با این زور رو نمیتوان از عهده بر نمیاد بترسه. پس اینجوری حالتیست که بیان میکند حضور یک قدرتی که شما از پسش بر نمیایید.
بله،
این به اصطلاح ترس از جهت اجتماعی است. یه ترس دیگه هست که انسان ها دارن، میدونی که اریک فروم یه کتاب نوشته گریز از آزادی.
بله،
و در واقع آدمیان از آزادی نمیگریزن، آدمی از ابتلا آزمایش نادیده ناشناخته میگریزه، نمیدونه، و چون به همون لحاظ که نمیدونه احساس خطر میکنه که مثلا یه طرف یه گولی از کار در بیاد و یه دو بلعه میپشت، و جامعه ها اگر بخوان روش بکنن، انسان ها اگر بخوان روش کنن، بچه اگر بخواد از بچه دو یک موجود روش یابی بشود، این پدر و مادر ندادی و از اطلاع و آزمایش بکش کنن.
بله،
اگر دائم بگن آی نکن و آی نره و آی همش آی، بچه بی دست پا میشه، دائم از اطلاع میترسه. جانو هایی که از اطلاع میترسن زودتر تسلیم قدرت میشن. به محصی که تسلیم قدرت شدن، نه یک ترس فراوان ترس ها پیدا میکنن. این ترس دومی ترس کردن یه ترس عمومی است و از این جهت در ادیان ایدئولوژی ها یکی از زمینه های اصلی است. به این معنی که یه ایدئولوژی ممکنه بیاد بناش بر همین ترس بگذاره، یه مرامی بیاد بر همین ترس بگذاره، یه دینی بیاد بر همین ترس بنا بگذاره، یک دین و یک مرام ایدئولوژی ممکنه بیاد و هم به اصطلاح این ترس رو هدف قرار بده، یعنی که نترسید از اطلاع، نترسید از آزمایش. حالا اگر بیان آزادی باشه، این دومی رو میکنه. اگر بیان قدرت باشه، نه بنایی میگذاره بر این ترس، بر این ترس عمومی ها، ترس از قدرت، ترس از ناشناخته، و عرض کنم به شما بنابراین ترس از ورود در آزمایش و اطلاع، این در واقع زمینه عمومی ترس هاست. همه ترس هایی که شما میتوانید تصور کنید برمیگرده به این ترس از تجربه، ورود در تجربه و ورود در اطلاع. مثلا در خود انقلاب ایران سه تا ما انقلاب کردیم دیگه، و هر سه بار این انقلاب های ما از جمله قربانی این ناشناخته ها شد. ناشناخته ها آمدند و قدرت رو گرفتن، سر از استبداد در آورد. پس حالا همین رو از یک ایرانی بپرسی میگوید به این که این دلیل به این که ترس واقعی خود ما اگر نمیشناختیم خود نمیگذاشتیم اینا حاکم بشود. ما اگر میدانستیم کسی در مقام مرجعیت ممکنه اینقدر حس قدرت داشته باشه، خب از اول نمیرفتیم زودیم با عرض کنم به شما. این از مستقا افتادنه. اگر این هموطنان ما این استدلال رو بکنن که میکنن، اینم که من شما عرض کردم، شما هم میدونید، منم میدونم، حتی رازم هم این حرف میزنم، ای کاش میدانستیم. چرا اونهایی که این رو میشناختند ما معرفی نکردن؟ مثلا جمعه خود ما یه پا مقصریم به این که چرا ایشون رو معرفی نکردیم به جامعه، چرا نشناسیم، چرا معرفی نکردیم؟ یه از نصفه را افتادن هست. از اول به خواهد را بیفتی این هست که خود ما چرا ترسیدیم از این که این آقا رو به آزمایش بخانیم؟ چی میگفت شد که ما ایشون رو قبل از انقلاب نخوندیم به اطلاع و آزمایش نکردیم؟ من آزمایش نکرده بذیرفتیم. از چه ترسیدیم؟ خب این پلان این جلحان نتمنی ما از مصر هم یفتن در از متعصبانه یکی از ایرهای انسان ها در جمعه ما ایرانی هم داریم اینی که تمایل دارد به این که خود رو معاف کند از هر تقصیر و خطا و اشتباهی و همه رو حواله بده بیداری یادانه این یک به اصطلاح ترسی بوده که در همه ما بوده و این عوارض این ترس یکی همین است که ناشناخته ها رو بر خود حاکم کردیم، از سه و امکانات هم در اختیار رو گذاشتیم، تمام وسایل تبلیغاتی و قصه رو هم تقدیمش کردیم، بعد هم زد توزار همانون دل هم در جای بعد همین کاری کردیم. حالا یه دفعه شو آقای خمینی بوده، قبلش که باید نبوده که اگر به اصطلاح ما بخواهیم با ترس مبارزه کنیم باید که به این مردم به ما اولا خودمون این ترس از اطلاع رو برداریم و جاش بگذاریم شجاعت ورود در آزمایش. خب ما بعد از آقای خمینی بعد از این تجربه تجربهش بعد از وقوع بود ها ولی قبل از وقوع نکرده بودیم که تجربه قبل از وقوع ما با اساس یک قیاس سوری او هم از ابزار مهم قدرت از منطق سوری مرجع تقلید بسیم صغرای ما این بود که مرجع تقلید به اصطلاح میگن تالی معصومه، یعنی نزدیک به معصومه، خطا متا هوا هوست توش نیست، این تو زن هر ایرانی. خب کبرش این بود که آقای خمینی مرجع تقلید است، نتیجه این بود که پس آقای خمینی از هوا خالی است، یه شناسای دیگه لازم نبود و این رسولات سوری نتیجه می شد که ما بدلت از این بکنیم که این انسان هست. به عنوان انسان ما نمی دونیم این کیست، یه تصویر ذهنی یا بهتر بگیم یه قربت می شه تصویر، یه تصویر ذهنی از مرجع خاصی نیست برای اینکه شما یه اعتماد پسرکت بکنید بگاده این اشتباه ما باید بپذیریم، ما این قربانی این منطقه سوری شده این حالا این در داریم که نه من اون وقت نه من نکردم و من دیدم و یکی ندیده، نه انسان باید با خود صادق باشه و بگوید من ترسیدم از اطلاع، ترسیدم و در واقع این قضیه این است که واقعا ترسیدیم که نگوره بریم توی قضیه بدبینیم اون نیست که میدیم وقت چی کنیم؟ بعد چی کنیم؟ این از که بعد این چی بلایی که سر ما آمد نمی آمد، از بعد از این ماجرا دنی در همون اوائل کارا بعدش نمی بعد هم خیلی نه که بگیم که بعد از کودتا نه بعد از کودتا یعنی از زمانی که جمع ما به این نتیجه رسید که برای به منطقه سوری خورده و باید وارد اطلاع می شده تصمیم گرفت که وارد اطلاع بشه با ایشون، اونم اینجوری پیش آمد که ما این آقایان هر کاری می کردن تا می رسید آقا چرا کردی می گفتن امام گفته، و پس ما در کارنامه یکی از اعلان به وجود آمدنش غیر از این که ملتی باید روزمره در جریان امور قرار میگیره و ما نمیخواستیم که دولت اسرار باشیم، میخواستیم شفاف باشیم، غیر از این یکی هم این بود که در این موارد مختلف اونچه حقه بگیم. اگر آقای خمینی خود عامل اصلی بوده ناگزیر میشه واکنش نشون میده، جامعه میفهمه که طرف کی است، خود ما هم میفهمیم. اگر نه خب ما میفهمیم اینا دروغ گفتن و جلوشون میگیریم. برایش هم مؤثر شد، اطلاع مؤثر شد به ترتیبی که ایشون در خرداد ۶۰ گفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه وقت شد. این حرف زیر خالص است، یکی اصلا تعریف زیر یعنی قدرت میگویم، در تعریف فردی ها میکنم قدرت میگویم، قدرت همه در برابر یکی، مثل اینکه فرض کنید دستگاه قضایی یک مجرم رو میگیره محاکمه میکنه مجازات میکنه، اینجا به عنوان قدرت دولت که متعلق است بنابر نظریه ها دولت متعلق بیان کننده حاکمیت ملی و متعلق است به کل جامعه، بله
بله،
این قرار میگیره در برابر یک فرد، این اسمش هست قدرت. اما اگر نه یک فرد قرار گرفت در برابر همه، این اسمش هست نور. و این آقا در 25 خرداد گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، یعنی یک فرد قرار گرفته در برابر همه جامعه. حالا اونروز خوشبخت این بود که بابت این که تو یک اعلامیه که معلوم نیست چی نوشته، شخصش نبود، شخصش نمیدونیم که بودا که به اسم جبهه ملی در آمده بود، حالا اسم از قانون خاصی نبرده بود، گفته قوانین ظالمانه،
بله
اون آقا گفت این جبهه ملی از امروز مرفت دار یا حکم عمومی که مثلا طلب در تبریز اگر طلب داره جبهه ملی بوده در مشهد در هر جا بوده شد فوراً در جا مرفت و تراموش کرد این حرفی که ایشون زد 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. بعد هم به اونها خطاب کنید آقا این چیزی که جسارت که به اسلام شده، این توحیمی که به اسلام شده، من چیزی که به اسلام شده در دوریش ها هم نشده بود، نظرم رو بخون. حالا این حرفی که این آقا زد بنابر قرآن فرعون هم نزده بود، فرعون نگونبخ به چند تا ساحر که با موسی به اصطلاح اونا سهر انداختن به موسا، سهرشون رو باطل کرد و گرویدن به موسا، گفت شما بدون اجازه من به موسا گرویدید، اونا هم گفتن بله، پشتش باد به اینا رو گفت که من انا رب بکن و لعلا من خدای بزرگ شما هستم، همین بعدت این فرم شد. آقا تو به این ملتی که خوب میگوی ملت مسلم 35 میلیون توش مجال تحرید بود، مجتهد بود، دانشمند بود، مردم عادی بود، وجدان ملی بود، وجدان تاریخی بود، همین نبود که تو 35 میلیون بگوید من بلی من میگم نه، ایشان فرمان به جد تو نمیرسید. خب این اطلاع این نتیجه رو داد که این نشناخته شناخته شد و این از کارهای عظیم جمع ماست در تاریخ ایران. بعد از اون هم همین کار رو با گروه آقای رجوی کردیم، اونتا ایشون رو از دست داد، همین بهش گفتم، به آقای رجوی گفتم ما به آقای خمینی 100% اعتماد داشتیم، به شما 100% بی اعتمادیم، بنابراین وارد اطلاع میشیم با هم، آزمایش هست، تو حواست جمع کن آزمایش. الان هم که ما در موقعیت هستیم که خوشبختانه ناشناخته نمونده در وطن ما، کوشش هم باید بکنیم که نگذاریم هیچ نشناختی در صحنه سیاسی ایران عرض وجود کنه، برای اینکه بسیار خطرناکه. بعد یه تعدیل پیش میاد، ناشناختی هستی مردم نمیدونن چی به چیه، تا بخوان دو جنبت ببینن چی به چیه، اطلاع رفته سرشون رو دوباره استبداد جدید و حالا یه نسلی هم باید قربانی اون ماجرا بشود. به هر حال این توضیحاتی که دادم برای اینکه هموطنان عزیز من توجه بکنن چقدر اساسی و تعیین کننده است نترسیدن از اطلاع و ورود در آزمایش. یه جامعه نباید بترسد بگه اردم تکن اگر بخورم آها نکنه ایران بشه بعد افغانستان. مثل قضیه چی میمونه، خواجه نصیر میمونه، خلیفه عباسی. بابت همین ترس از اطلاع بود که میخواستن که هلاکو رو منصرف کنن از کشتن خلیفه عباسی و پایان دادن به دوران خلافت عباسی. درستان گفتن اگر دست به ترکیبی خلیفه بزنی آسمان یا زمین، زمین یا آسمان. حالا کنن سواستابات که نداشت مثل قالب علازدت ها بزرمت قالب که میدم یعنی نزدیک به تمامشون، چون من تا حالا شاه باسواد ندیدم. من نه در تاریخ هم نشیدم که یک شاه باسوادی، اگه شما اشتنیدید لطفاً یا خوندید به من هم اطلاع بودید. تاریخ ایران هم تمام از دوران اساطیری تا امروز نه تنها مطالعه کردم، پیشم کردم. یک شاه باسواد من ندیدم. بعد از اما چرا؟ معصوب هم میگفتن در سنت ایران این است که شاه ها بی سواد باشن، صدر اعظم ها با سواد. بران حالا این مثلا حاشیه بر مد بود. این هم که تا هلاکو هم ترسان که نکنه آسمان زمین بیادن. این نمد مالی و خواجه نصیر طوسی اونجا گفت که آمد به خواجه نصیر گفت قدیب چیه؟ گوه ما اعلی حضرت اجازه فرمید ما این رو نمدمالی میکنیم. به هر وقتی دیم ها آسمان داره میاد زمین دست نگه میداریم. گوه ها این خوب فکره اون بیچاره رو نمدمالی کردن و تا مورد
آسمانی هم زمین نیومد.
نیومد در حد این مسئله ترس از اطلاع بود. زمینش زمینه پرسندن هلاکو همون ترس از اطلاع است. خب همین مسئله است که در نیوه قضیه نیوه ممنوعه هم همینه دیگه. کسی که نتر اطلاعه قد ترزن از آزمایش نترسید، از تجربه نترسید، میره جلو. نه شکستی تو کارشه، نه آسیبی تو کارشه، رشتم میکنه. اما اگر ترسید وقتی این پشت سر هم نیوه ممنوعه میخوره. نیوه ممنوعه هم عوارضش چیه؟ اما عوارضش که ما پرداختیم دیگه، از بهشت انقلاب آمدیم تو جهنم استبداد. اون آدم هم این از ترسید به وارد آزمایش بشه، بگه های شیطان تو که میگی میوه را اگر کسی بخوره میشه علم مطلق و نمیدونم حیات جاوید پیدا میکنه. خلاصان خودت میرم تانی بکن ببینیم این جنده بلکه موجود بشه که این نیوه ممنوعه رو نخوری و از بهشت خود بودن به صلاح آزاد زیستن بیرون نیاد و نخه خود. قالب ما انسان ها در روز چندین بار این نیوه رو میخوریم، نیوه ممنوعه رو همه رو از ترس اطلاع میخوریم و نمیخواد تن به تجربه بدیم. حتی در مسائل زندگی روزانه ها مثلا طلب مخواد داره بیرون به پارچه نگاه میکنه خوشش میاد و اینقدر این بزرگ میشه که هلا یه باید بخره و چون این آزمایش اگر پیش بیاد و ببینه که این جنسش چیه، به درد چی میخورد و چی نمیخورد، اینها رو باید بکنه، ممکنه رایش رو زده بشه نخره، نخه خود ممنوع میکنه از این، میترسونه از این ابتلا ورود در آزمایش و میره میخره. بعد هم میخره بعد میره خونه بینه به کاری هم نمیاد. با این توضیحات که عرض کردن پس اون ترس اصلی تصویبش معین شد. جامعه اگر ترسید از آزمایش و ابتلا، ورود در آزمایش و ابتلا منظور است. این البته استبداد درش حاکم میشه، اون چرا ندارن. حالا این ترس هایی که الان ایرانی ها دارن بشماریم. اول ترس همین پریروز یکی از دوستان ما از ایران برگشته بود، میگفت که در ایران همه با این رژیم مخالفن، منتها بیتفاوتن. گفتم یعنی چه بیتفاوتن؟ گفت یعنی میگن که فایده نداره، این ما با انگلیس و امریکا زد و بنداشون نکردن 50 سال هم سر جاشون.
بله.
قبل از آزمایش هیچ عمل نکرده، یه حکمی صادر فرموده. واضح کرده دیگه، خودش زمینگیر کرده، آزمایش افتاده اونجا، یه دستگاه استبدادی مافیایی هم هست و نیستش میبرد. او هم یه حکم قبلی داده که استادگی رو عمل کردن فایده ندارد. این ترس از قدرت خارجی که امریکا باشد و انگلیس، که از دید این طرز فکر حاکمن بر سرزنش ایران. اراده اینها هم این شده است که رهبر این کشور بشود آقای سید علی خامنه ای. حالا تا این ترس تو کله این ایرانی همین هاشو همین کاسه، یا ترس دیگه دارد از این که خب حالا ما آمدیم و وارد عمل شدیم، وقت ایران تجزیه شد چی؟ خب یکی از ترس های مهم است که طی این سالها، سالهای اخیر، متاسفانه از ناحیه کسانی که خود رو طرفدار مردم سالاری میدانن الغا شده. شما ممکنه تکون بخورید، اینها هم همه مسلحند و مقاومت میکنند و بعد ایران میشه افغانستان و یه طرفش گروه آقای رجوی سر بلند میکنه و یه طرفش گروه حزب فلان توی کردستان را میفته که الان که از آقای بوش دعوت کردن تشه بیار ایرانو.
بله.
یه طرفش فلان میشود و یه طرفش بهمدان میشود. این میشود ترس، یه ترس موهومی تو ذهنها به لحاظ این که جامعه زمینش از کجا آمده، چرا جامعه از این ترس ها داره، به لحاظ که اون از ابروزه در آزمایش اطلاع میترسه. خب از تو یاری و عمل شو به قول خواجه نصیر هر جا دیده ها در ایران میشه افغانستان خود دست نگرده. آج کنم یک ترس دیگه دارد این مردم، ترس های عمومی داریم میگیم ها، مثلا افراد و گروه هم ترس دارن، یه ترس عمومی دارن، میگن که بابا این رژیم شاه باز دست یه حد داشت در کشتن و زدن و گرفتن و بستن. اینا آقا حد یقف ندارن، خیلی خواهن کشت. خب آیا شما آزمایشی فرمودید که معلوم شد که اینا این کارن؟ مثلا مردم ایران یه روز آمدن بیرون، شهرها روستاها هم آمدن بیرون و این رژیم توانست مردم به گلوله ببندد که هیچ دریاری زنده نمونه. همچی چیزی تعدیم آزمایش؟ نه. پس از کجا میدین حکم رو صادر فرمودید؟ باز این ترس هم برمیگرده به اون ترس از اطلاع ورود در آزمایش، چون از اون میترسه توجیه درست میکنه، یه ترسی جدیدی القا میکنه به خود، ترس از این که این رژیم ممکنه در کشتار حد نگه نداره. خب یا مثلا این ترسی که اصلاح طلب هست، یه ترسی دیگه، این آقایان اصلاح طلب را انداختن، گفتن این انقلاب مساویس با خشونت، اگر یک انقلاب دیگه بخوام میکنیم باید یه خشونت دیگه، این همین باز همین بساط در این بعد از انقلاب دیدیم جنگ فلان و فلان، توجه این کشور دیگه چیزی براش باقی نخواهد موند. پس بنابراین راه حل دیگری باقی نمی‌ماند الا اصلاح طلبی. این هم از احکام استبدادی است و خود تعجب است که این آقایان خود دموکرات هم می‌دونستن. این سندیت تجمیه‌وری است. یا اینه یا اینه. نه آقا ممکنه نه اون باشه نه این باشه. اولا انقلاب مساوی با خشونت نیست، ثانیاً اصلاح هم مساوی با عدم خشونت نیست. مگر رژیم پهلوی خود انقلابی میدونست؟ نه، خود اصلاحگر میدونست. اون هم خشونت میکرد. این استبدادهای آمریکای لاتینی هم از انقلابی بودن؟ نه، همه اصلاحگر بودن. اصلا نظریه که امریکای شمالی یعنی سازینی ساخته بود برای امریکای لاتین همین دیکتاتوری های نظامی اصلاحگر بود در برابر نظریه احزاب مارکسیستی و انقلابی و فلسفه‌شون هم خشونت بود و بعد هم اصلا انقلاب نیست بود اصلاحی دیگه چیمون که نمیشه جایی دیگری میشه اون ولی چون اون زمینه خشونت اینها بود و ترس از ابتلا هم زمینه عمومی هست راحت بشه این ترس رو تو جامعه جا انداخت که بله تکون نکنه دیگه اون غلط که دیگه نمیشه کرد از آن به فکرش هم نمیرسه که آقا ما یه ملت که دیگه هر روز مگه انقلاب میکنه ما انقلاب کردیم هر انقلابی اداره میخواهد اداره میخواهد یعنی که این خیلی به انقلاب که آخره دنیا نیست رسیدن به هدف که نیست تازه شروع حرکت است به طلب هدف به شما معنی اصلی نداشتید که رژیم پهلوی بوده حالا باید همینجور بری جلو مبانی فرعی را هم برداری تا برسی به هدف این رویه است که باید داد. از این نظر اینه که استبداد ملتاری هست بله تبدیش به استبداد مافیاهای نظامی ماری اینو حال نداری باید برداشت نه لازم است انقلاب جدیدی بکنیم نه لازم است خود محکوم بکنیم به اینکه در محدوده این رژیم اصلاحگر بشویم یعنی هیچ کاره که نتیجه تجربه هم معلوم شد که نه در محدوده یک ساختی یک نظامی یک به اصطلاح ساختمانی این اصلاح یعنی اون ساختمان رو چنان بکنی بهتر عمل کنه اون ساختمان ولایت مطلقه فقیه رو بخوای چنان بکنی که بهتر عمل کنه میشود همین حکومت آقای خاتمی بعد از ایشون این چیزهایی که در زمان ایشون به وجود آمد نبود حالا اون استبداد فقیه کامل شد کاملتر شد نسبت به اون وقت و اینکه الان شروع مجمع تشخیص مصلحت دارد که نبود اون شروع چیز دادگاه های روحانیتش قانونیت نداشت که آقایان بهش دادن حکم حکومتی این آقا جرأت نکرده بود به عمل بگذارد که در مجلس آقایان مجلسششون لدل بود صادر فرمود و حاکم کرد بعد از ترسای عمومی که جامعه ما بهش گرفتار است ترس از این در واقع دو تا ترس بگیم ترس از یک دیگر یکی اونی که مسلمان است می ترسد از این که هر نو شدن رشدی ای نکنه دین ما از دست بره اونی که به اصطلاح بیدیده می ترسد از هر عملی که نکنه باید دیندارا حاکم بشه ترس یعنی گروهای سیاسی الان 24 سالی نمیتونن با هم جمع بشن از این دارم بعضی هاشون هم که جمع می شدن همین جمع نشده قرار نظر نگذاشته هر کدوم یه را می دن یکی از عوامل دیگه هم داره که در یک نوشته جدیدی رو توضیح دادم که چرا نمی توانن این ها جمع می شود اما یکی از عواملش همین ترس از اطلاع و تجربه است اولا حکمی میخوام وحدت بشه، وحدت حکمی هم اتحاده حکمی هم شدنی نیست، یعنی بشین قرارداد امضا کنن بشن متحد کنین، حرف مسته اتحاد تجربه میخواد، ورود تجربه با هم میخواد، اگر از این ترسیدی ملاحظه همی میکنن میگن که نکنه یه چیز بگیم او بگه نه او بگه بلا خوریم شو ترس بگه، این ملاحظات که از این تجربه نکردی وارد شدی امضا میکنی، بعد از امضا ناچاری با هم عمل کنی، به عمل که میرسه خب میدونی که یه دفعه این آقا برداشت شد خود ولایت مطلقه رو به نمایندگی ملت ایران، از آقای بوش دعوت کرد تشریف بیارید ایران و هم مثل عراق برای ما آزاد کنید، و بقیه میگن ای آقا این چی گرش بود، خب شما که با این اتحاد امضا کردید حالا بعد به هم بعد از این قضیه به هم زدید چرا قبل از عمل تجربه نکردید؟ این برمیگرده به اون ترس اساسی که از تجربه رو در تجربه آزمایشه، ما چرا صنعتی نشدیم؟ همش این شما به مثلا گفت تفسیر خارجی هست تصدی داره دیدی هر ملتی چقدر میترسه از ورود در آزمایش و ابتلا، همه مقدار بیشتر یا کمتر جلو میره یا عقب میمونه، ما زیادی میترسیم از آزمایش، ولی که هر برکت خیلی هست در آزمایش هست در تجربه هست، این ملتی که چیزی میخواد تجربه کنه همه رو حکم بخواد زندگی کنه، یک مقدار این مقامات روحانی که اگر گوش میدم به حرفهای من بهشون دارم عرض میکنم مرجع تقلیدی که جامعه رو حکمی دار بیاره مولد بیچون و چرا که به یکیش از جارانی میگه حتی نماز هم که میخونی از ترس بخون عدت بعد حال شد ترسی کرد، ولی خب این الغای دائمی ترس خودتون ترس از آزمایش و ابتلا حتی در تکالیف دینی خودتون در فروع دین جامعه رو فلج میکند، شما قرآنی که باز بکنید میگوید لا اکراه فی الدین، یعنی ترس این معنی که حاصل زور باشد نیست، آمدن این دینی هستم که آمدن شما انسان ها رو از این ترس ها رها کنم، صریح میگوید به انسان که شما را ابتلا خواندم و آزمایش میازمایم، جا جا یادآور می شود که اگر از آزمایش ترسیدید بلا سرت میاد، و چرا باز این مسلمان این همه از آزمایش ابتلا بترسه؟ همه از زندگیش حکمی بکن نکن بکن نکن بخور بخور اجو زندگی؟
نه
بله این ترس های عمومی، پس این ترس دینی حالا بیان در قلمرو اقتصاد ترس از سرمایه گذاری یک از بزرگترین ترس ها در ایرانه، حالا دیدم یک هشداری دادم 11 تا اقتصاددان باز از اون احکامه، همین گفتم یادشون دسته میگن این باید دموکراسی با اقتصاد جمع باشه، ولی یادشون رفته که تفکری که در اونجا عرض کردن تفکر استبدادی است، میگوید یا این دیده است یا دید من است، آقا این حکم استبدادی است، میفرمای تجربه نکن اون خراب است مال من قبول کن، چرا من تو رو قبول کنه آقا اونجا تجربه بشه معلوم میشه که مال اولا چرا حل سومی نیست چرا در حل چهارمی نیست؟ این که شما میگوید یا اون هست یا این حکم استبدادیست، و این که شما میگوید که راه حل اقتصادی لیبرال اونم از نوع امریکاییست که برای مقررات تولید برداشته بشود، این لیبرالیسم نوع امریکاییست، ولی نوع اروپاییست مظاهره لیبرال هم هست، مقررات دولتی هم برای شاکل هست. از خود که این اقتصاد لیبرالی نوع آقای بوش بهترینه. حجت شما چیه در این؟ خب حالا این که عرض کردم، حالا این دو که در ایران بیان این رو بکنیم لیبرال. آقا این جامعه که ما داریم از سرمایه گذاری میترسد. این ترسی که باید از بین بذاره چجوری باید از بین بود؟ چرا این ترس القا شده ایجاد شده؟ اون عواملی که ایجاد کرده کدام ها هستن؟ اون هم چجوری میشه برداشت؟ این از مهمترین مسائل روز کشور ماست. نمید قرن است که ما این ترس داریم، قبل از اون قرن هم داشتیم، اما یه قرن است که تشدید شده. امروز شدیدتر از هر زمان است. بلحظه که این میترسد از رقابت خارجی، میترسد از رژیمی که هیچ منزلتی برای هیچ انسانی و مالک جای خود دارد. خب سریع میدونی که ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم. پس این ولایت مطلقه چجوری میشه نترسید از سرمایه گذاری؟ میترسه. ترس از رقابت خارجی داره، ترس از تغییرات سیاسی در مقیاس منطقه و جهان دارد. خب الان تا این انتخابات ریاست جمهوری بازار ایران فلج بود. بنابراین منتظر بودن ببینن تجدید ریاست جمهوری امریکا چی میشود، گوش میشود، کیری میشود. در این تفاوت میکنه دیگه، نه در دید ذهنی اونها در زندگی روزانه مردم ایران. فقط چرا بخواهید این ترس ابداع و ابتکار در قلمرو اقتصاد رو ور برید؟ ببینید چند تا عامل رو باید جابجا کنید. تزیین هم که تزیین هنوز عوامل مزاحم رو ور داشتید، اما اون ذهنیت رو نیست، ذهنیت چیز دیگه ایست. او محتاج به یک بیان آزادیست، محتاج به یک دولت تغییر رابطه یه دولت و جامعه ایست که اینم باید در این هشتر اصلا محل پیدا نکرده. بلازی که الان ما دولتی که داریم که این وابسته به جامعه نیست، در بودجهش عکسش هم هست. جامعه هست که وابسته است به این دولت. یکی از موانی مهم سرمایه گذاریست. خود دولتی داریم که این دولت ساخت پیدا کرده به عنوان یک قدرت ایجاد ترس کننده، یعنی ضد ابداع و ابتکار تولید. خود امن سرمایه گذاری نمی کنه، برای اینکه اینقدر گسترش دیوان سالاری داده و سازمان های سرکوب که نه بودجه مازادی دارد که اینها رو سرمایه گذاری کنه، نه حتی خود از دست خود در امان است. که این یک دولت سرمایه گذار سخت دیگه پیدا میکنه. شما خود اهل اقتصاد میدونید من چی میگم. یک دولت سرکوبگر، یک دستگاه اداری زیرمدار، این نمیتونه یک دولت سرمایه گذار بشود
یا امکانات سرمایه گذاری فراهم کنه.
اون که یه پیشکش میگن حتی پیل دیگری بده امکان دیگه بیشتر از این. بلن شما الان به دست آقای خاتمی بگه آقا این 100 میلیارد دلار آقای بوش از خورده برده هایی که تجربه 50 سال این امریکا خوردن، 100 سال از کودتا به بعد شم امریکا یا شریک بودن خوردن و بردن 100 میلیاردش حاضر شدن پس بدن. 200 میلیارد هم بابت این کرامت جنگ عراق درست بگیرد. این در اختیار شما. از اون که تو نقض و استعداد هم میخواهی، اینم یک لشکر از اروپا و امریکا، از ایرانی و غیر ایرانی جمع کردی، اینم در دست شما. هرچی اطلاع هم در زمست را دور سرمایه گذاری، اینم مال شما. مدیران هم اینم در خدمت شما. تردید نکنید که این آدم نمیتوانه اینها رو به کار بیاندازه. برای اینکه این بخواهی ما رو به کار بیاندازی باید در جای تخت دولت رو عوض کنی، در جای رابطه شو با جامعه تغییر بدی، به نصفیت تو جامعه باید کار بیسته دیگه، در فضایی که نمیخواد سرمایه گذاری کنه. اگر بخواد در خود جامعه این در تخت اقتصادی متناسب پیدا کنه، تخت اجتماعی متناسب پیدا کنه، فرهنگ متناسب پیدا کنه و یک دولتی پیدا کنه که به قول اقتصاددان ها بتونه دستگاه اداری نقش موقعیت استراتژی بگیره، خود ایفا کنه نقش استراتژی خود ایفا کنه در رشد اقتصادی.
بله.
هیچ کنی نداری ذات نایافته از هستی بست که تواند که شاید هستی بست.
خیلی ممنون آقای بانی.
آقایان اقتصاددان ها نهی فرمایشاتی میفرمایند چون جرأت ندارن مسئله اصلی رو ترک کنن، خود میترسه. من هر زمین ها یه بیانیه داده، هشدار داده به چی؟ به مزاحم الدولی که دولت هست، دولت ولایت مطلقه فقیه. گفتن این چیزی گفتن که طرف بچه گریه میکرد میترسید، یکی که بغلش گرفته از اون که بغلش گرفته بود میترسید. خیلی دو از چی میترسید؟ بلاخره باید منشو اصلا از خود رو میترسید. منطقه اینجا دورت نمیشت که من اصلا میترسید. حالا مثلا اینجاست. اونی که مزاهم اصلی سلام در شرایط دونی در ایران این ترس از اطلاع. ترس از اطلاع بخشش هم میاد به داخل که خود این دولت یک ساخت سرکوبگر داره، ضد اقتصادی، ضد فرهنگی، ضد رشد، ضد آزادی هم که جای خود محفوظ.
خیلی ممنون آقای بنی.
دارم ترس از خود خارج داره. اون وضع اینه که در مورد رابطه به خارج، رابطه اقتصادی به خارج، اختیار دست سرمایه گذار نیست، اختیار دست کسانی که قدرت سیاسی در دستشونه. اونا تصمیماتی که در زمینه اقتصاد میگیرن متأثر از ایجابات اقتصادی نیست، متأثر از موقعیت خودشون به عنوان قدرت. نتیجه میشه این وضعیت اقتصادی که ایران پیدا کرده.
خیلی ممنون جناب بنیشت. آقای بنیشت، یه چند تا سوال اینجا پیش میاد یا نکته به نظر من میاد که حالا اگر امروز خسته شدیم میتونیم در جلسه بعد بهش بپردازیم. بیشتر این ترسایی که شما اشاره فرمودین بهش و مثال هایی که زدین توش یک تو واقعا در هر کدوم اینا نگاه بکنین یک نوع خودسانسوری وجود داره. یعنی میشه بخشن گفت که عدم آگاهی، ولی بیشتر از اون یک نوع خودسانسوری در مورد وجود داره. شما ترس از قدرت خارجی رو فرمودین با عنوان مثال، ترس از تجزیه، ترس از نامحدود بودن میل و توانایی این رژیم به سرکوب، همینجوری فرق بین انقلاب و اصلاح. انقلاب رو همین حتما دو سه روز گذشته ملاحظه فرمودین یا شنیدین که مثلا هم آقای رمضانزاده سخنگوی حکومت آقای خاتمی هم آقای بهزاد نبوی دوباره این ترس ها رو القا میکنن که یا انفعال یا اسلحه به دست گرفتن. انقلاب تعریفش فقط اسلحه به دست گرفتنه. اینها چیزایی نیست که اکثر مردم ندونن، یا مثال این دوستان اقتصاددون رو زدیم ندونن همونجوری خودتون فرمودین، ولی یک نوع خودسانسوری همراه با این ترس از ابتلا وجود داره. من تو همه این مثال هم میبینم. درسته این؟
اون که گفتم ترس از ابتلا، ترس از ابتلا سانسور میاره دیگه. بله خود اگر نه که نمیترسه، باید خود چه سانسور کنه. خود ما همون مثال آقای خمینی زدیم، اونو زدم مگر با سانسور همراه نبود؟ ما خود رو سانسور میکردیم. هر کس هم میگفت که آقا شما مثل که توجه ندارید، ایشون این تمایلات هم دارد، فورا میزدیم تو دهنش. نبیده از این که او چرا این مسئله زدگاری که خود رو میترسیدیم که نکنه اون تصور زهدی ما او خراب بشه. این ترس از اطلاع به این جهتی که خطرناکتر اینه دیگه، برای اینکه اون سانسور دیگری خیلی محصد نیست.
خودمون
این رژیم سانسور چی هست؟ بله خب سانسور چی خواهر بود، هر استبدادی سانسور چی، اما این خیلی خطرناک نیست. اگر یه ملتی از ابتلا و آزمایش نترسه، چون اگر ترسید خود رو سانسور خواهد کرد، یه احتیاج نیست که اون رژیم شما رو سانسور کنه. یا پلیس اینجا مامور شکنجه تو کله آدم میکنه، همون ترس از ابتلا یک قدم میخواد برداره میگه نکنه نکنی مامورین خفیه گزارش کنن، از خود هزار مامور میتراشه برای این رژیم. در موارد بحرانی که ما چند نفر داریم از این حالات بحرانی پیدا کردن و هر چندی تلفن میکنن به من که این پلیس مثلا فلان کشور از چیچی پشته توی خونه من، یا نمیدونم حتی با چیچی اشعه فلان به من القا میکنه یا افکاری رو.
بله.
یه حالت بحرانی شه، ولی حالت عادیش خواه همه دارن. حالا به اون همه میگم بابا این حرفا چیه شما میزنید؟ حتی اخیراً دیدم توی ایران توی نشریه نوشته بود که فلان مقام گفته که عرفات رو از طریق امواج اسرائیل از طریق فرستادن امواج بیمار کرده کشته.
بله.
این اگر وقتی این چیزا می شود ساخته بشه و گفته بشه بعد برای تکیگاه ذهنی داره، تکیگاه روانی داره، که اون حالتیست که همه دارن این کار انجام می دهن، خودسانسوری، یعنی یک دسته های اطلاعاتی موهوم غالب این دسته های موهومی هم هیچ کدوم واقعیت ندارن. خیال جدید نگه ترس از قدرت واقعیتی داره؟ نه، انسان بوده نمیدونه، منطقه اون خیال میکنه این قدرت یه چیزیه، یه حیولا، یه عجیب قریبیه که هیچ که تعریفش نیست. از توجه نداره قدرت یه رابطه از خود شما برقرار میکنید. این زیری که آقای خامنه ای به شما میگوید ایرانی ها همون نیروست از خود شما میگیرن، اگر به اون ندهید او هیچ پرست. خیلی خمچه خیال نکنید که مثلا ما بگم آقای بیان بیرون کشتر میکنه، از این لازم هم نیست رو بیاد بیرون، لازم است که لطف فرموده این نیروتون رو در اختیار این آقا نگذارید که تو سر خود شما نزنن. لطف فرموده خود را سانسور نکنید و این خبرچین های موهوم تو قلعه خودتون نعمه برای این آقا درست نکنید، که نه بخوانید، نه بشنوید، نه بفهمید. از دست این مامورین خفیه مهمه که وجود خارجی ندارن، به نتیجه می شود که شما وقتی خود رو سانسور میکنید یا نمیفهمید، خب در مرحل بلایی که میان سر شما میارن آخر هم میگن پیروز شدیم. این از خارج قرض میگیره میگه بدون تو دهن امریکا پیروز شدیم، موفق شدیم، فلان میلیارد پول از اروپا وام گرفتیم. آخه شما ملت از خود نگذاشتید که آخه این وام گرفتن از کی هنر بود که شما این ملت رو قارت کردید، چپل کردید، هست و نیستش که بردید، بیچارش کردید، روز سیاه نشوندید، 50% به قول خودتون زیر خط فقر، حالا به هر بهش هم مباهات میفروشید که زدید تو دهن امریکا، رفتید فلان میلیارد از اروپا قرض گرفتید، یا فلان زدید تو دهن امریکا قرارداد نفتی دستیم با شرکت توتال فرانسوی. خدا بگم شما رو چه کنه، از تلیس ایران گذاشتید به مزایده به بعد فرد میدید، تازه ما باید راضی باشیم که تو دهن امریکا شما زدید، میگه بعد دهن به امریکا ندادیم، به خودت دادیم اروپا، خود به برجت پیروز شدید، اینم شد پیروزید. همه اینها ناشی می شود از این که تو ایرانی خود رو سانسور میکنی، به لحاظ از این ترس از اطلاع که داری. اگر از اون ترس بیای بیرون، خب باید تو چهار دیواری که بفهم اقلا این سانسور رو برد از دو دینه اقلا بفهم، حالا اگر هم ترسیدی بفهمی بهتر دیر کمتر بترسی، اون طرف هم ملاحظه میکنه کمتر کلا میگذارش، الان جوری با شما حد میزنه که با این جامعه گوسفندان داره حرف میزنه. آقا آمده در اروپا تحصیل بیره شد شده برگشته اونجا ببینه به شما چه قضاولات تعدیل شما میده. ولی با گوسفند باید ملاحظه بیشتر از این میکنم. خیلی تهرو میدونی ملت بهش بدی آقا تو نفهم همین زیم آقای هاشمی رستن جانی این دلیلیه هر دفعه تو این نواز زیما چی بیره خورده مردم میده هشتا جنگیده یه نسل ایرانی از بین برده کتر کسی هم بگیم بگه آقا این چرا این هشتا چون کشته آقای دفاع مقدس رو بردید زیر سوال.
خیلی ممنون آقای منیچن.
شما ملت اگر بفهمید اینا دیگه این مقدر ملاحظه میکنن و میدونن که با این مردم فهمیده طرف هم که میترسن بعض میکنه که بگن نه اینا تاجشون نیست. گفت دید خانی بود از خانهای قراغزی در همدان مهمانی دختر مدرسه دینشا رو گرفته بود برای پسرش شاه سلطنه همه نظامی بود. بعد خو خیلی خرج داده بود شب را میرزده توی باغ قدم بزنه پشت دو پر چادرها دید این حساب دارست نشستن با هم حرف میزنن راجب زعفران چقدر بمیشیم بزنیم به حساب. من یادم نیست که هفت من یا هفتت من زعفران طرف به حساب نوشته بود فرس کنه هفتت من. اون گفته آخه این هفتت من خیلی زیاده این میفهمه که ما بزیر داریم میکنیم مالشو داریم میخوریم. گفته اون یکی بهش گفته نه بنویس خره هرچی بالش کنی میبره. یه وقت به مردمی میگویم که جسارت من نمی کنم اینا جسارت میکنم مستبط ها به شما مردم ایران جسارت میکنم که خره هرچی بارش میکنی میبره و هرچی میکنم با شما میکنم هرچی میخواهم میگویم. یه وقت نه شما نشون میده که نه آقا نه آقام هستی یک ملت هوشمندی هستی یک ملت دانایی هستی موقعیت خود تو از دنیا میدونی وقتی دیگه باید رفتار میکنم. بله
آقای من شب خیلی سپاسگزارم. شما دیگه هم به دیگه ندارین؟
نه ممنون و چکر.
خیلی ممنون پس.
حالا اگر باید کم و کسی داشتی در یک گفتگوی دیگه
بله انشالله باید این رو دنبال بکنیم. خیلی سپاسگزارم مجددا. شب شما در فرانسه بخیر.
روزی
شما هم بخیر. خداحافظ. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12552 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.